Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. من احسان طریقت هستم و شما به قسمت 17 پادکست دایره داستان گوش میدید. از طرف خودم و حمید بهشتی براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. شما به قسمت 17 پادکست دایره داستان گوش میدید و میدونید دیگه دایره داستان پادکستیه که من و حمید از داستانهایی میگیم که برامون جذاب و تاثیرگذار بودن و فکر میکنیم که تعریف کردنشون میتونه برای افراد دیگه هم جذاب باشه و شاید بخشی از ذهن و احساسشون رو درگیر بکنه. برای همین هم شما هم اگر داستانی خوندید یا حتی داستانی نوشتید که فکر میکنید توی این پادکست اگر خونده بشه تأثیر گذاره، لطفاً از طریق اینستاگرام دایره داستان به همون اطلاع بدید که حتما توی برنامه هامون بذاریم و اون داستان رو هم بخونیم. احتمالاً اگر اینستاگرام من یا خود دایره داستان رو دنبال بکنید دیدید که این چند وقته استوری ها و پست های اینستاگرام دایره داستان یه جون تازه‌ای گرفتن به کمک حمید و کانال تلگراممون هم راه افتاده. اگر این دوتا رو دنبال میکنید که دمتون گرم و خیلی ازتون ممنونم. اگر دنبال نمی کنید ممنون میشیم که آدرس اینستاگرام و تلگرام ما رو از توی توضیحات همین قسمت بردارید و این دوتا راه ارتباطی دیگر رو هم دنبال بکنید، یا خود اپ اینستاگرام یا تلگرام اگر باز کنید و دایره داستان رو توشون سرچ بکنید خیلی راحت صفحه ها رو پیدا میکنید و میتونید که اونجا هم ما رو دنبال بکنید. یه خبرم براتون دارم در مورد نامه ها که از پنجشنبه 1 اردیبهشت اپیزود هفتگی نامه ها رو هم خواهیم داشت و میتونید از دایره داستان این اپیزود رو که مختص به نامه هاست و هر هفته منتشر میشه اونم پنجشنبه ها دنبال بکنید و بشنوید. نامه هایی که تو اپیزود فصل دوم خوندیم خیلی بازخورد خوبی داشت و امیدوارم که اپیزود هفتگیمون رو هم گوش بدید و دوست داشته باشید و دنبال بکنید. خب بریم سراغ داستان این قسمت که داستان کوتاهی از هاروکی موراکامیه به اسم نفر هفتم که از کتابی به همین اسم انتخاب کردیم. کتاب نفر هفتم رو نشر سالس منتشر کرده که هم نسخه فیزیکیش و هم نسخه الکترونیکیش رو میتونید از کتاب فروشی ها و اپ های در واقع کتابخون تهیه بکنید و بقیه داستان های جذاب این کتاب رو هم بخونید. بریم سراغ داستان این قسمت که اسمش بود نفر هفتم، نوشته هاروکی موراکامی.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
نفر هفتم. نفر هفتم تقریبا به نجوا گفت نزدیک بود یک موج عظیم مرا با خود ببرد. بعد از ظهر یک روز ماه سپتامبر بود و من 10 سال داشتم. آن مرد آخرین نفری بود که آن شب ماجرایش را تعریف میکرد. عقربه های ساعت از 10 گذشته بود. جمع کوچکی که حلقه وار گرد هم نشسته بودند میتوانستند صدای باد را که در تاریکی با سرعت به سمت غرب میوزید بشنوند. باد درختان را تکان میداد. پنجره ها را به سر و صدا میانداخت و با صفیری شدید خانه را تکان میداد. او گفت آن موج بزرگترین موجی بود که در تمام عمرم دیده بودم. موج عجیبی بود. یک هیولای واقعی. مکسی کرد و گفت آن موج به سختی رهایم کرد. اما به نظر خودم با ارزشترین چیزهای زندگیم را به کام خود کشید و به دنیای دیگر برد. سالها طول کشید تا دوباره آن سالهای گرانبهایی را که دیگر هیچ وقت باز نمی گردند پیدا کنم و درد این ماجرا بهبود پیدا کند. به نظر می آمد نفر هفتم در اواسط ششمین دهه زندگیش باشد. لاغر و بلند قد بود. سبیل داشت و جای زخمی کوتاه اما عمیق که شاید به ضرب تیغی کوچک ایجاد شده بود کنار چشم راستش بود. تارهای سیخ و زبر سفید روی موهای کوتاهش به چشم می آمد. و بر چهرهش نگاهی بود که می شد در چهره آدمهایی که نمی توانند کلماتی را که می خواهند پیدا کنند دید. با این حال در مورد او به نظر می آمد که این حالت چهره انگار قسمتی از وجودش و متعلق به مدت‌ها پیش از این باشد. زیر کت پشمی خاکستریش پیراهن آبی ساده‌ای پوشیده بود و هر از گاهی دستش را به سمت یقه می برد. هیچ کدام از کسانی که آنجا جمع شده بودند نمی دانستند نامش چیست یا زندگیش را چگونه می گذراند. مرد گلویش را صاف کرد و برای یک لحظه یا بیشتر حرفایش در سکوت گم شد. بقیه منتظر بودند تا ادامه بدهد. گفت در مورد من آن یک موج بود. البته نمیتوانم بگویم برای هر کدام از شما چه خواهد بود. اما در مورد من شکل یک موج عظیم را به خود گرفت. یک روز ناگهان بی هیچ هشداری خودش را به شکل موجی عظیم نشانم داد و ویرانگر بود. من در یک شهر ساحلی در استان سه بزرگ شدم. شهر کوچکی بود و شک دارم که اگر نامش را بگویم کسی از شما آن را بشناسد. پدرم پزشک آنجا بود. برای همین من دوران کودکی راحتی داشتم. از وقتی که یادم می آمد بهترین دوستم پسری بود که او را که خطاب می کنم. خانهشان نزدیک خانه ما بود. یک سال پایین تر از من درس می خواند. مثل دو برادر بودیم. با هم مدرسه می رفتیم و بر می گشتیم و همیشه وقتی به خانه می رفتیم با همدیگر بازی می کردیم. در مدت دوستی طولانی من هیچ وقت با هم دعوا نکردیم. من برادری داشتم که 6 سال از خودم بزرگتر بود، اما به خاطر اختلاف سن و سال و سلیقه های من هیچ وقت با هم دیگر صمیمی نبودیم و عاطفه برادری حقیقی من از آن دوستم که بود. که موجود لاغر و کوچکی بود با چهره رنگ پریده که به دخترها میمانست. یک جور اختلال گفتاری داشت که باعث میشد برای کسانی که نمیشناختندش مثل عقب مانده ها به نظر بیاید و چون خیلی ضعیف بود در مدرسه و خانه همیشه حامیش بودم. تقریبا درشت هیکل و ورزشکار بودم و بچه های دیگر از من حساب می بردند. اما دلیل اصلی این که از مصاحبت با که لذت می بردم این بود که او پسر دوست داشتنی و دلپاکی بود. او حتی یک ذره هم عقب ماندگی ذهنی نداشت، اما به خاطر اختلال گفتاریش در مدرسه خیلی موفق نبود. در خیلی از درس ها به سختی خودش را به بقیه می رساند. با این حال در کلاس هنر فوق العاده بود. فقط کافی بود یک مداد یا رنگ به دستش بیفتد. آن وقت تصویرهایی میکشید آنقدر زنده که حتی معلم را هم شگفت زده میکرد. او پشت سر هم مسابقات را میبرد و مطمئنم اگر در بزرگسالی هم نقاشی را ادامه میداد هنرمند مشهوری میشد. نقاشی کردن از منظره دریا را دوست داشت. به ساحل میرفت و ساعتها نقاشی میکرد. من هم بیشتر وقتها کنارش مینشستم و حرکات چابک و دقیق قلمش را نگاه میکردم که چطور در چند ثانیه آن رنگها و شکلهای تا آن حد زنده را در جایی که تا قبل از آن فقط یک ورقه کاغذ سفید خالی بود به وجود می آورد. حالا می فهمم که این مسئله به خاطر استعداد نابش بود. سپتامبر یک سال طوفانی عظیم به منطقه ما هجوم آورد. رادیو اعلام کرد که این طوفان بدترین طوفان 10 سال گذشته است. مدرسه ها بسته شد و همه مغازه ها کرکرهایشان را برای مقابله با طوفان پایین کشیدند. در حالی که مادرم تمام روز را در آشپزخانه مشغول تهیه غذا برای شرایط اضطراری بود. پدر و برادرم از صبح زود دست به کار شدند و همه طوفانگیرها را میخکوبی کردند. قوطی‌ها و بطری‌ها را با آب پر کردیم و مهمترین چیزهای ما را برای تخلیه احتمالی داخل کوله پشتی گذاشتیم. برای بزرگترها طوفان مایه اذیت و آزار و تهدیدی بود که هر سال مجبور بودند با آن مقابله کنند. اما برای ما بچه‌ها که چنین نگرانی‌هایی نداشتیم، طوفان همانند یک سیرک بزرگ فوق‌العاده و منبع شگفت‌انگیزی از هیجان بود. بعد از ظهر بود که رنگ آسمان ناگهان تغییر کرد. چیزی عجیب و رویایی در آن بود. من بیرون توی ایوان ماندم و تا زمانی که باد شروع کرد به زوزه کشیدن و باران مثل مشتی شن با صدای عجیب خشکی روی خانه فرو ریخت، آسمان را تماشا می‌کردم. بعد آخرین طوفانگیر را هم بستیم و در تاریکی توی خانه نشستیم و به رادیو گوش دادیم. رادیو اعلام کرد که این طوفان به خصوص با باران زیادی همراه نبوده، اما باد خسارت زیادی وارد کرده است. طوفان سقف خانه ها را خراب و کشتی ها را واژگون کرده. اشیاء معلق در هوا هم خیلی ها را کشته یا زخمی کرده بودند. آنها بارها و بارها به مردم هشدار دادند از خانه هایشان بیرون نروند. هر چند وقت یک بار خانه قشقش صدا می کرد و درست مثل آن که یک دست عظیم تکانش بدهد به لرزه در می آمد. گاهی وقتا هم شیئی که به نظر خیلی سنگین می آمد به شدت به طوفانگیر می خورد. پدرم حس می زد این اشیا سفال های سقف همسایه ها هستند که کنده شدند. برای نهار برنج و املتی را که مادرم پخته بود خوردیم و به رادیو گوش دادیم و منتظر شدیم طوفان فرو بنشیند. اما هیچ نشانه ای از فرو نشستن طوفان نبود. رادیو اعلام کرد که با رسیدن طوفان به سواحل استان سه از شدت طوفان کاسته خواهد شد و در حال حاضر طوفان آهسته به سمت شمال شرق در حرکت است. باد هنوز وحشیانه زوزه می کشید و هر چیزی را که روی زمین بود ریشه کن می کرد و با خود به انتهای جهان می برد. باد یک ساعتی با همین شدت می وزید، اما ناگهان سکوت همه جا را در بر گرفت. ناگهان هوا آرام شد و توانستیم صدای جیغ پرنده ای را از دوردست بشنویم. پدرم طوفانگیر را به قدر شکافی باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت. باد ایستاده بود و دیگر باران نمی بارید. ابرهای زخیم و تیره از پهنه آسمان کنار رفت و اینجا و آنجا قسمت‌هایی از آبی آسمان پدیدار شد. در حیات بار سنگین باران از روی شاخه‌های درختان فرو می‌چکید. پدر به من گفت: ما در چشم طوفان هستیم. هوا مدتی آرام می‌ماند. شاید 15 یا 20 دقیقه. مثل یک جور توقف کوتاه. بعد دوباره مثل قبل شروع می‌شود. از او پرسیدم آیا می‌توانم بیرون بروم؟ گفت اگر جای دوری نروم می‌توانم کمی قدم بزنم. اما به محض دیدن اولین نشانه باد باید برگردی اینجا. بیرون رفتم و مشغول گشت و گذار شدم. باور کردنی نبود که تا چند دقیقه قبل طوفانی وحشی آنجا می‌وزید. به آسمان نگاه کردم. احساس می‌کردم چشم بزرگ طوفان آن بالاست و نگاه سردش را این پایین روی همه ما ثابت نگه داشته است. البته چنین چشمی وجود نداشت. ما در نقطه آرامشی زودگذر در مرکز گردابی از هوای چرخان بودیم. در حالی که بزرگترها خرابی خانه را وارسی می‌کردند، به ساحل رفتم. راه انباشته از شاخه‌های شکسته درختان بود. تعدادشان شاخه‌های بزرگ درختان کاج بود. آنقدر سنگین بودند که یک آدم بزرگ هم نمی‌توانست به تنهایی از سر راه برشان دارد. همه جا پر از خرده سفال‌های سقف و ماشین‌هایی با شیشه‌های شکسته بود. حتی یک خانه سگ هم وسط خیابان پرت شده بود. نیروی آمده بود و همه چیز را در مسیرش ویران کرده بود. که مرا که دید بیرون آمد. پرسید: کجا می روی؟ گفتم: فقط می خواهم نگاهی به ساحل بیاندازم. ساکت همراه هم آمد. یک سگ سفید کوچولو هم داشت که دنبال ما می آمد. گفتم: اما همین که احساس کردیم باد می آید، صاف بر می گردیم خانه. و که ساکت سر تکان داد. ساحل 200 متری از خانه ما فاصله داشت و در امتدادش یک موج‌شکن بتونی کشیده شده بود. آب‌بند بزرگی که ارتفاعش به اندازه قد آن وقت‌های من بود. هر روز برای بازی همینجا می‌آمدیم. برای همین همه جایش را خیلی خوب می‌شناختیم. با این حال توی چشم طوفان همه چیز، رنگ آسمان و دریا، صدای امواج، بوی جزر و مد و پهنه ساحل متفاوت به نظر می‌آمد. مدتی بالای موج‌شکن نشستیم و بیان که حرفی بزنیم آن منظره را تماشا کردیم. وسط طوفانی بزرگ بودیم، اما امواج در محل برخوردشان به ساحل به طرز عجیبی خاموش بودند. خط ساحل خیلی دورتر از حد معمول بود، حتی دورتر از هنگام جزر. تا چشم کار می‌کرد، ماسه‌های سفید برابرمان گسترده بود و تمام آن فضای بزرگ به اتاقی بی اساس می‌مانست، جز خرت و پرت‌های آب‌آورده‌ای که در امتداد ساحل ریخته بود. از سمت دیگر موج‌شکن پایین رفتیم. در ساحل پهناور قدم می‌زدیم و چیزهایی را که آنجا افتاده بود وارسی می‌کردیم. اسباب بازی‌های پلاستیکی، صندل، تکه های چوبی که شاید زمانی قسمتی از اساس خانه بودند، تکه های لباس، بطری های عجیب، صندوق های شکسته که رویشان نوشته های ناآشنایی داشت و چیزهای غیر قابل شناسایی دیگر. به یک آب نبات فروشی بزرگ میمانست. احتمالاً طوفان این چیزها را از جای دور به اینجا آورده بود. وقتی چیزی غیرعادی توجه ما را جلب میکرد، برش میداشتیم. نگاه درهم و برهمی به آن میانداختیم و کارمان که تمام میشد، سگ که میآمد و خوب بویش میکشید. 5 دقیقه بیشتر نگذشته بود که پی بردم امواج درست تا نزدیک من پیش آمدند. دریا بی صدا و بی هیچ هشداری یک بار زبان بلند و نرمش را تا جایی که من در آن ایستاده بودم دراز کرده بود. تا آن وقت چنین چیزی ندیده بودم. در ساحل بزرگ شده بودم و می دانستم اقیانوس تا چه حد می تواند خطرناک باشد. خشونتی که با دریا بود غافلگیرانه ضربه می زد و به همین خاطر مراقب بودم و خودم را از حاشیه آب دور نگه داشته بودم. با وجود این موجها تا چند سانتیمتری جایی که در آن ایستاده بودم جلو آمده بودند. بعد آب همانطور خاموش پس می کشید و عقب می ایستاد. موجهایی که به من نزدیک شده بودند همانقدر بی‌آزار بودند که همه موجها می توانند باشند. به شستشوی ملایم ساحل ماسه‌ای می ماند، اما چیزی منحوس در آن بود. چیزی شبیه حس دست زدن به پوست یک خزنده که باعث می شد پشتم مورمور شود. ترسی کاملا بی اساس و کاملا حقیقی بود. از روی غریزه می دانستم این موجها زنده اند. آنها می دانستند که من آنجا هستم و می خواستند برو بایندم. انگار جانور آدمخوار عظیمی جایی در علفزاری کمین نشسته و در فکر لحظه‌ای بود که به سویم حمله کند و با دندانهای تیزش مرا از هم بدرد. باید فرار می کردم. رو به که داد زدم، از اینجا می روم. 10 متری پایین‌تر از ساحل پشت به من چون باتمه نشسته بود و به چیزی نگاه می کرد. مطمئن بودم که به قدر کافی بلند داد زدم، اما به نظر نمی رسید صدا به او رسیده باشد. احتمالاً آنقدر مجذوب چیزی که پیدا کرده بود شده بود که متوجه فریادم نشد. که همین طور بود. آنقدر مشغول هر چیزی می شد که همه چیز را فراموش می کرد. شاید هم من آنقدری که فکر می کردم بلند داد نزده بودم. یادم می آید که صدایم به نظر عجیب می آمد. انگار از آن کس دیگری بود. بعد غرش عمیقی شنیدم. انگار که زمین می لرزید. در حقیقت پیش از شنیدن صدای غرش صدای دیگری شنیدم. صدای عجیب شرشر. انگار آب زیادی از میان حفره‌ای در زمین می جوشید. صدا لحظاتی ادامه داشت و بعد قطع شد و بعد آن غرش عجیب را شنیدم. حتی آن صدا هم باعث نشد که سر بلند کند. هنوز چون باتمه نشسته بود و با تمرکزی عمیق به چیزی کنار پایش نگاه می کرد. احتمالاً صدای غرش را نشنیده بود. نمی دانم چطور شده بود که او صدایی به آن بلندی که زمین را می لرزاند نشنیده باشد. شاید به نظر عجیب بیاید، اما شاید آن صدا صدایی بود که فقط من می توانستم بشنوم. صدایی خاص. حتی انگار سگ که هم متوجه آن صدا نشده بود و می دانید که سگ ها چقدر نسبت به صدا حساس هستند. فکر کردم به سمت که بدوم، او را بگیرم و از آنجا بیرون ببرم. تنها کاری که باید انجام می دادم همین بود. می دانستم که موج می آید و که خبر ندارد. به همان خوبی که می دانستم باید چه کار کنم. تنها و با تمام سرعت به سمت آب بند دویدم. مطمئنم دلیل این کار ترس بود. ترسی آنچنان نیرومند که صدایم را گرفته بود و کاری کرده بود پاهایم به اختیار خودشان بدوند. تلو تلو خوران در امتداد ساحل نرم ماسه‌ای تا موج شکن دویدم و آنجا برگشتم و به طرف که داد کشیدم. عجله کن که از اونجا دور شد، داره موج میاد. صدا این بار اثر کرد. پی بردم که صدای قررش متوقف شده است و سرانجام که فریاد مرا شنید و سر بلند کرد. اما خیلی دیر شده بود. موج همچون مار عظیمی که سرش را بالا گرفته و آماده حمله باشد به سمت ساحل می شتافت. در عمرم چنین چیزی ندیده بودم. موج به اندازه یک ساختمان 3 طبقه بلندی داشت. موج بی صدا پشت سر که بلند شد و پهنه آسمان را مسدود کرد. که چند ثانیه‌ای سردرگم به من نگاه کرد. بعد انگار چیزی حس کرده باشد به سمت موج برگشت. تقلا کرد فرار کند، اما زمانی برای فرار باقی نمانده بود. یک لحظه بعد موج بلعیدش و همانند لوکوموتیوی که با تمام توان پیش می آید به او برخورد. موج به ساحل برخورد. به هزاران موج جهنده بدل شد و آن موجهای جهنده در هوا پراکندند و روی آب بند جایی که من ایستاده بودم فرود آمدند. با پناه گرفتن پشت موج‌شکن از برخورد آن در امان ماندم. فقط لباس‌هایم خیس شده بود. دوباره روی دیوار جهیدم و ساحل را از نظر گذراندم. موج برگشته بود و با صدای بلند به دریا فرو می‌ریخت. به قالیچه عظیمی می‌مانست که یکی تا انتهای دیگر جهان تکانده باشدش. در ساحل نشانی از که یا سگش نبود. ساحل تهی بود. موج در حال پسروی آنقدر از آب ساحل را به سمت خود کشیده بود که به نظر می آمد کف اقیانوس بیرون زده باشد. تنهایی روی موج‌شکن ایستاده بودم و خشکم زده بود. دوباره سکوت همه جا را فرا گرفت. سکوتی چنان سخت که انگار صدا از جهان گرفته شده است. موج که را بلعیده بود و در دور دست ها ناپدید شده بود. همانجا ایستاده بودم و نمی دانستم چه کنم. آیا باید به ساحل می رفتم؟ شاید که جایی در پایین زیر ماسه ها دفن شده بود. اما تصمیم گرفتم آب بند را ترک نکنم. از روی تجربه می دانستم امواج بزرگ اغلب دوتایی یا ستایی می آیند. مطمئن نیستم چه مدت گذشت. شاید 10 یا 20 ثانیه تهی و اسرارآمیز گذشته بود که همانطوری که حد زده بودم موج بعدی از راه رسید. غرش عظیم دیگری ساحل را به لرزه درآورد و دوباره بعد از خاموشیش موج عظیم دیگری برای ضربه زدن سر برافراشت. برابرم قد کشید و همانند صخره‌ای مرگ‌آور جلوی آسمان را سد کرد. اما این بار فرار نکردم. مسحور و میخکوب به دیوار منتظر حمله موج بودم. حالا که دیگر که نبود فرار کردن سودی نداشت. مطمئن نیستم چه چیزی باعث شد آنجا بایستم. شاید هم مغلوب ترس شده بودم و خشکم زده بود. موج دوم به همان بزرگی موج اول و حتی بزرگتر بود. از فراز سرم فرو ریخت و همانند دیواری آجری که در حال فروپاشی باشد شکلش را از دست داد. آنقدر بزرگ بود که دیگر واقعی به نظر نمی رسید. گویی که آن موج چیز دیگری، چیزی از دنیای دوردست بود که تنها شکل موج را داشت. خودم را برای لحظه‌ای که تاریکی فرایم می‌گرفت آماده کردم. حتی چشم‌هایم را نبستم. یادم هست که قلبم با وضوحی باور نکردنی می‌تپید. اما در لحظه‌ای که موج مقابل من رسید، متوقف شد. انگار نیرویش ته کشیده باشد، یک بار نیروی پیشرویش را از دست داد و در فضا سرنگون شد و در سکوت فرو پاشید و آنچه من در تاج آن موج و در زبان شفاف و بی‌رحم آن دیدم، که بود. باور کردنش مشکل است، اما اگر هم باور نکنید ملامتتان نمی کنم. حتی خودم هم الان به سختی می توانم باورش کنم. نمی توانم چیزی را که دیدم بهتر از این توصیف کنم، اما می دانم که نه خیالات بود نه توهم. تا آنجا که بتوانم آنچه را در آن لحظه اتفاق افتاد صادقانه تعریف می کنم. در نوک موج بدن که انگار در پوششی شفاف قرار گرفته باشد شناور بود و به یک طرف متمایل بود. اما این همه ماجرا نیست که مستقیم به من نگاه می‌کرد و می‌خندید. دوست من آنجا برابر من قرار داشت، آنقدر نزدیک که می‌توانستم دست دراز کنم و لمسش کنم. که تنها چند لحظه قبل به کام امواج فرو رفته بود و داشت به من لبخند می‌زد. نه یک لبخند عادی، نیشخندی بزرگ که از یک گوش تا گوش دیگرش امتداد داشت. چشمان سرد و افسرده‌اش روی چشمان من قفل شده بود. دیگر آن که من می شناختم نبود. دست راستش به سمت من دراز شده بود. انگار می خواست دستم را بگیرد و به دنیای دیگر، به جایی که اکنون در آن بود بکشاندم. کمی که نزدیکتر می شد دست مرا می گرفت. اما نتوانست و یک بار دیگر لبخندی بزرگتر از قبل به من زد. به نظرم همان لحظه بود که هوشیاریم را از دست دادم. نخستین چیزی که پس از آن یادم می آید این است که توی درمانگاه پدرم روی تخت بودم. به محض اینکه بیدار شدم پرستار رفت به پدرم خبر بدهد و پدر دوان دوان آمد، نبضم را گرفت، به مردمک چشمانم نگاه کرد و دستش را روی پیشانیم گذاشت. تقلا کردم دستم را تکان بدهم، اما نتوانستم بلندش کنم. در تب می سوختم و ذهنم در هم و بر هم بود. مدتی با تب شدید مبارزه می کردم. پدرم گفت 3 روز است خوابی. یکی از همسایه‌ها که تمام ماجرا را دیده بود مرا به خانه برگردانده بود. نتوانسته بودند که را پیدا کنند. خواستم چیزی به پدرم بگویم. باید چیزی به او میگفتم، اما زبان باد کرده و بی‌حسم نمیتوانست کلمات را شکل بدهد. انگار جانوری در دهانم لانه کرده بود. پدر خواست اسمم را بگویم، اما قبل از آن که چیزی به خاطر بیاورم دوباره هوشیاریم را از دست دادم و در تاریکی فرو رفتم. یک هفته‌ای با رژیم مایا در بستر ماندم. چندین بار استفراغ کردم و هذیان میگفتم. پدرم گفت آنقدر بدحال بودم که نگران بوده مبادا دچار آسیب‌های عصبی ناشی از شوک و تب بالا بشوم. به هر ترتیبی بود دست کم از نظر جسمانی بهبود پیدا کردم، اما زندگیم دیگر هیچ وقت آن زندگی سابق نشد. آنها هرگز جسد کر را پیدا نکردند، سگش را هم پیدا نکردند. معمولاً وقتی کسی در آن قسمت دریا غرق می‌شد، چند روز بعد جنازه‌اش در یکی از مدخل‌های شرقی به ساحل می‌افتاد. اما جنازه که هرگز به ساحل نیفتاد. شاید امواج بزرگ تا دور دست دریا برده بودندش، دورتر از آن که به ساحل برسد. احتمالاً جنازه‌اش در دریا فرو رفته بود و ماهی‌ها خورده بودندش. به لطف همکاری ماهیگیرهای محلی جستجو تا مدت‌ها بعد ادامه پیدا کرد، اما سرانجام رها شد. به خاطر نبودن جنازه، تشییع جنازه‌ای هم برگزار نشد. پدر و مادر که هر روز با حالتی نیمه مجنون بالا و پایین ساحل پرسه می‌زدند یا خودشان را در خانه حبس می‌کردند و دعا می‌خواندند. با وجود اینکه این حادثه غم‌انگیز برای پدر و مادر که بسیار بزرگ بود، هرگز مرا به خاطر اینکه پسرشان را وسط طوفان به ساحل برده بودم ملامت نکردند. آنها می‌دانستند که من کرا درست مثل برادر کوچکم دوست داشتم و از او حمایت می‌کردم. پدر و مادر من هم هیچ وقت در حضور من به این حادثه اشاره نمی‌کردند، اما واقعیت را می‌دانستم. می‌دانستم اگر تلاش کرده بودم که نجات پیدا می‌کرد. شاید می‌توانستم بدوم، از دسترس موج دورش کنم. همه چیز می‌توانست تمام شده باشد، اما سیر حوادث را که در خاطرم مرور می‌کردم همیشه به نظرم می‌آمد می‌توانستم این کار را انجام بدهم. همانطور که قبلا گفتم مغلوب ترس شده بودم و آنجا تنهایش گذاشتم و خودم را نجات دادم. اینکه پدر و مادر که هیچ وقت متهمم نمی‌کردند و دیگران مراقب بودند هیچ وقت درباره آن اتفاق چیزی به من نگویند بیشتر آزارم می‌داد. بهبودی اثر آن ضربه احساسی خیلی طول کشید. چندین هفته مدرسه نرفتم، به ندرت غذا می‌خوردم و هر روز در رخت خواب می‌ماندم و به سقف خیره می‌شدم. که همیشه آنجا بود، بالای موج بود و به من لبخند می‌زد و دست دراز شده‌اش به من اشاره می‌کرد. نمی‌توانستم آن تصویر دلخراش را از ذهنم بیرون کنم و وقت خواب آن تصویر به خوابم می‌آمد. جز آن که در خواب‌ها که داخل موج از آن پوشش بیرون می‌آمد و دستم را می‌گرفت و مرا با خودش به درون می‌کشید. بعد خواب دیگری می‌دیدم که در دریا شنا می‌کنم. یک بعد از ظهر زیبای تابستانی و با شنای پروانه از ساحل دور می‌شوم. آفتاب روی پشتم حرکت می‌کند و آب احساس خوبی به من می‌دهد. بعد ناگهان یکی پای راستم را چنگ می‌زند. فشار پنجه سرد و منجمدی را روی قوزک پایم حس می‌کنم. پنجه قوی است. قوی‌تر از آن که بتوانم از دستش رها شوم. به پایین کشیده می‌شوم. چهره که را آنجا می‌بینم. همان خنده بزرگش را که گوش تا گوش باز است روی صورتش دارد و چشمهایش را به چشمهای من دوخته است. تقلا می کنم فریاد بزنم، اما صدایم نمی آید. آب را می بلعم. ریه‌هایم از آب پر می شود. فریاد زنان و در حالی که نفس نفس می زنم خیس از عرق در تاریکی بیدار می شود. آخر سال از پدر و مادرم خواستم بگذارند به شهر دیگری بروم. زندگی با دیدن ساحلی که در آن غرق شده بود برایم ممکن نبود و کابوس‌هایم ادامه داشت. اگر آنجا را ترک نمی کردم دیوانه می شدم. پدر و مادرم این مسئله را درک می کردند و زندگی کردن مرا در جای دیگری ممکن کردند. ژانویه بود که به استان ناگانو رفتم تا با خانواده پدر بزرگم در یک روستای کوهستانی در نزدیکی کومورو زندگی کنم. مدرسه ابتدایی را در ناگانو تمام کردم و دبیرستان و متوسطه را هم همانجا ادامه دادم. هیچ وقت برای تعطیلات به خانه نمی رفتم. پدر و مادرم گاه و بیگاه به دیدنم می آمدند. تا امروز هم در ناگانو زندگی می کنم. در شهر ناگانو از دانشکده مهندسی فارغ التحصیل شدم و همانجا در یک شرکت ابزار دقیق مشغول به کار شدم. هنوز هم برای آنها کار می کنم. مثل همه آدم های دیگر زندگی می کنم. همانطور که می بینید چیز غیر عادی در وجودم نیست. خیلی هم اجتماعی نیستم، اما چند تا دوست دارم که با آنها به کوهنوردی می روم. از شهر خودمان که رفتم کابوس های دائمی قطع شد. با این حال بخشی از زندگی من باقی ماند. کابوس ها هر از گاهی مثل کنترنویسی که در خانه می آید به سراغم می آیند. هر وقت در آستانه فراموش کردنشان قرار می گیرم به سراغم می آیند. همیشه هم همان کابوس با کوچکترین جزئیات. فریاد زنان و در میان ملافه های خیس از عرق بیدار می شوم. شاید به همین خاطر هیچ وقت ازدواج نکردم. نمی خواستم با وجود فریادهایی که نیمه شب ها می کشیدم کسی کنارم بخوابد. طی سالها با خیلی ها بودم، اما شب همیشه تنها بودم. هول و هراس در استخوان‌هایم بود. چیزی که هیچ وقت نمیخواستم با کس دیگری قسمتش کنم. بیشتر از 40 سال دور از شهر خودم زندگی کردم. هرگز نزدیک آن ساحل یا ساحل دیگری نرفتم. میترسیدم اگر این کار را بکنم خوابم به واقعیت بپیوندد. همیشه از شنا کردن لذت میبردم، اما بعد از آن روز هیچ وقت به استخر نرفتم. هیچ وقت نزدیک دریاچه ها یا رودهای عمیق نرفتم. از قایق ها دوری میکردم و سوار هواپیما نمیشدم. با وجود همه اینها نمیتوانستم خودم را از فکر غرق شدن خلاص کنم. این پیشاگهی تاریک همانند دست سرد که ذهنم را در اختیار گرفته بود و رها نمیکرد. بهار سال قبل سرانجام از ساحلی که موج که را در آن رو بود دوباره دیدن کردم. سال قبل پدرم به خاطر سرطان مرد و برادرم خانه قدیمی من را فروخت. انبار را که میگشت کارتونی پر از وسایل کودکی من را پیدا کرده بود که آنها را برایم به ناگانو فرستاد. بیشترشان خرت و پرت‌های بی‌مصرف بودند، اما یک دسته از نقاشی‌هایی که که کشیده بود و به من داده بود هم بینشان بود. احتمالاً پدر و مادرم آنها را به عنوان یادگاری از که برایم نگه داشته بودند. اما آن تصاویر جز بیدار کردن آن حراس قدیمی در من ثمری نداشت. آن تصویرها باعث شد احساس کنم انگار روح کی از درونشان برگشته است. به همین خاطر بود که به سرعت آنها را به داخل بسته‌بندی کاغذیشان برگرداندم و تصمیم گرفتم دورشان بیاندازم. با این حال نمیتوانستم خودم را راضی کنم. بعد از چند روز تردید دوباره بسته را گشودم و خودم را وادار کردم تا نگاهی طولانی و دقیق به نقاشی‌های آبرنگ که بیاندازم. بیشترشان منظره بود. تصاویری از پهنه اقیانوس و ساحل ماسه‌ای، درخت‌های کاج و شهر رو همه با چنان وضوحی رنگ‌آمیزی شده بود که به خوبی از دستان که می‌شناختم. با وجود گذشت سال‌ها وضوح شگفت‌انگیزی داشتند و با مهارتی حتی بیشتر از آنچه به خاطر می‌آوردم ترسیم شده بود. وقتی داشتم ورقشان می‌زدم خودم را غرق خاطره‌های شورانگیزی یافتم. احساسات عمیق که از پس نقاشی‌هایش پیدا بود. جوری که او به جهان نگاه می‌کرد، کارهایی که با همدیگر انجام داده بودیم، جاهایی که با هم رفته بودیم. همه اینها با شدت تمام به خاطرم آمد و پی بردم که چشم‌های او چشم‌های منند، که از آن پس با همان دید زلال و سرزنده‌ای به دنیا نگاه می‌کردم که پسرکی که در کنار من راه می‌رفت نگاه می‌کرد. از آن روز به بعد هر روز بعد از برگشتن از سر کار یکی از نقاشی‌های کرا روی میزم نگاه می‌کردم. این کار برایم عادت شده بود. ساعت‌ها برابر یکی از نقاشی‌ها می‌نشستم و در هر کدام یکی از منظره‌های شیرین کودکی‌ام را که مدتی طولانی از خاطرم بیرون کرده بودم می‌یافتم. هر وقت به یکی از کارهای که نگاه می‌کردم این احساس به من دست می‌داد که چیزی در تمام جسمم رسوخ می‌کند. یک هفته‌ای به همین منوال گذشت. یک روز غروب فکری به ذهنم خطور کرد. شاید در تمام این سال‌ها مرتکب اشتباه وحشتناکی شده بودم. بی‌تردید که بالای آن موج با نفرت نگاهم نمی‌کرد و تقلا نمی‌کرد مرا با خودش ببرد. خنده ترسناکش هم بیشتر به خاطر خطای دید یا بازی نور و سایه بود. احتمالاً از هوش رفته بود. شاید هم داشت به خاطر جدایی ابدی ما لبخندی مهربانانه به من می‌زد. نگاه تند نفرت‌آلودی که فکر می‌کردم در چهره او دیدم چیزی نبود جز بازتاب حراس عمیقی که در آن لحظه مرا در بر گرفته بود. غروب آن روز هرچه بیشتر نقاشی‌های که را نگاه می‌کردم بیشتر به درستی این فکرهای جدید یقین می‌یافتم. مدتی طولانی به نقاشی نگاه کردم، اما چیزی غیر از روح مهربان و بی‌گناه یک پسر بچه در آن ندیدم. مدت طولانی پشت میز نشستم. کار دیگری نمی‌توانستم بکنم. خورشید غروب کرد و تاریکی ملایم شبانگاهی اتاق را در بر گرفت و بعد سکوت ژرف شب که انگار تا همیشه ادامه داشت فرا رسید. سرانجام تعادل برقرار شد و تاریکی جایش را به طلوع داد. خورشید روز نو آسمان را صورتی کرد و پرندگان آواز سر دادند. همان وقت فهمیدم باید برگردم. مقداری وسایل داخل کیفم گذاشتم. به شرکت تلفن کردم تا بگویم آنجا نمی‌روم و به مقصد موتنم سوار قطار شدم. شهر ساحلی کوچک و آرامی را که در خاطر داشتم پیدا نکردم. در دوران توسعه سریع دهه 60 یک شهر صنعتی پدیدار شده بود و تغییرات بزرگی در آن منطقه روی داده بود. مغازه کوچک کنار ایستگاه که اجناس کادویی می‌فروخت به یک مرکز خرید بزرگ بدل شده بود و تنها سینمای شهر به یک سوپرمارکت. خانه ما دیگر نبود. چند ماه قبل تخریب شده بود و از آن تنها خراشی روی زمین باقی مانده بود. درخت‌های توی حیاط همگی قطع شده بودند و علف‌های هرز امتداد زمین تیره را لکه لکه کرده بودند. خانه قدیمی که نیز ناپدید شده بود و جایش را به پارکینگی بتونی پر از ماشین‌ها و کامیون‌های در حال رفت و آمد داده بود. احساساتی نشده بودم، آخرین شهر مدت ها بود که دیگر شهر من نبود. به سمت ساحل رفتم و از پله های مچکم بالا رفتم. مثل همیشه آن طرف اقیانوس بیکران تا دور دست امتداد پیدا کرده بود و افق به شکل خط ممتدی در آمده بود. خط ساحل نیز مثل قبل به نظر می آمد. ساحل طولانی با موجهای خروشانی که به ساحل می خوردند و آدمهایی که کنار آب قدم می زدند. ساعت از 4 گذشته بود و آفتاب ملایم بعد از ظهر با شروع مسیر بلند و تقریبا تفکر برانگیز خود به سمت غرب همه چیز را از آن پایین در بر گرفته بود. کیفم را روی ماسه ها گذاشتم و همانطور که منظره ملایم دریا را در سکوت تحسین می کردم کنار آن نشستم. به این صحنه که نگاه می کردم تصور این که زمانی طوفان بزرگی اینجا را در نوردیده و موج عظیمی بهترین دوست مرا در این جهان بلعیده است غیر ممکن می نمود. به یقین دیگر کسی باقی نمانده بود که آن اتفاقات وحشتناک را به خاطر داشته باشد. کم کم به نظرم رسید تمام ماجرا توهمی است که آن را با تمام جزئیات در خواب دیدم. آن وقت پی بردم که تاریکی عمیق درونم محو شده است. یک باره و درست همانقدر ناگهانی که آمده بود. از روی ماسه ها بلند شدم و بی آن که برای درآوردن کفش ها یا تا زدن پاچه شلوارم به خود زحمت بدهم داخل آب رفتم تا موج ها روی ساق پاهایم بریزند. موج ها با آرامشی که در آن دم داشتند به امواجی می ماندند که در کودکی هم ساحل را می شستند و حالا هم داشتند با مهربانی پاهایم را می شستند و کفش ها و پاچه شلوارم را خیس می کردند. یک موج با حرکت آهسته می آمد، وقفه‌ای طولانی ایجاد می کرد و می رفت و بعد موج دیگری در پیش. آدم هایی که می گذشتند نگاه عجیبی به من می انداختند، اما اهمیتی نمی دادم. سرانجام راهم را از نو یافته بودم. به آسمان نگاه کردم. تکه ابرهای پنبه‌ای خاکستری بی حرکت معلق بودند. گویی به خاطر من آنجا آمده بودند. نمیدانم چرا اینطور فکر می کردم. یادم آمد در جستجوی چشم طوفان نیز همینطور به آسمان نگاه کرده بودم و آنگاه محور زمان در درونم دستخوش دگرگونی عظیمی شد. 40 سال تمام چون خانه مخروبه فرو ریخت و زمان قدیم و زمان جدید را به شکل توده چرخان یک پارچه‌ای با هم درآمیخت. همه صداها محو شدند و روشنایی اطرافم به لرز افتاد. تعادلم را از دست دادم و میان موج‌ها افتادم. قلبم در سینه می‌تپید و دست‌ها و پاهایم بی‌حس شدند. مدتی طولانی در حالی که صورتم در میان آب بود، ناتوان از برخاستن همانطور ماندم. اما نگران نبودم. نه، اصلاً نگران نبودم. دیگر چیزی برای ترسیدن نبود. آن روزها دیگر سپری شده بودند. کابوس‌های ترسناک به پایان رسیدند. دیگر نیمه های شب فریاد زنان از خواب بیدار نمی‌شوم و حالا می‌کوشم زندگیم را از نو آغاز کنم. نه، می‌دانم برای شروع دوباره خیلی دیر است. شاید زمان زیادی برای زیستن باقی نمانده باشد، اما حتی اگر هم دیر باشد، به این خاطر که سرانجام توانستم خوشبختی را به دست بیاورم و بهبود پیدا کنم، شکرگزارم. بله، شکرگزارم. این امکان وجود داشت که هنوز نجات نیافته باشم و زندگیم نگران و فریاد زنان در تاریکی به پایان برسد. نفر هفتم سکوت کرد و دیگران را تک تک از نظر گذراند. هیچ کس حرفی نمی زد. حتی انگار کسی نفس نمی کشید. همه منتظر باقی ماجرا بودند. بیرون باد ایستاده بود و چیزی تکان نمی خورد. نفر هفتم انگار به دنبال کلمات باشد، یک بار دیگر دستش را به سمت یقه برد. او گفت: به ما می گفتند تنها چیزی که آدم باید از آن بترسد خود ترس است، اما من به این حرف اعتقاد ندارم. بعد اضافه کرد: خب البته ترس شکل‌های گوناگونی دارد و زمان‌های مختلفی به طرف آدم می‌آید و از پا درش می‌آورد، اما ترسناک‌ترین کاری که می‌توان در چنین مواقعی کرد آن است که به آن پشت کنی و چشم‌هایت را ببندی، برای اینکه آن وقت گرانبهاترین چیزی که در درونت هست می‌گیری و به چیز دیگری تسلیم می‌کنی. در مورد من یک موج بود.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.